أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحثی که داشتیم بعضی از دوستان واژه تصویب را چیز داشتن که تصویب یعنی چه، که از صلات خیر من النوم ازش چرا واژه تصویب یا اصطلاح تطویب به کار میبرن. ما قول دادیم که نسبت به تطویب یه مقداری بیشتر صحبت بشه که معنای تطویب چی هست، هم در لغت هم در اصطلاح آقایان فقها. برای شما عرض کنم در کتاب القاموس الفقهی، کتاب خوبیه اگر دوستان بتونن تهیه کنن، و در نرم افزار مکتبه اهل بیت هم هست، مال دکتر سعدی ابو حبیب نوشته و تقریبا مصطلحات فقهی را خوب کار کرده. یکی از هدف من این بحث رو آوردم که بعضی عزیزان ما با بعضی از کتابهایی که رو اصطلاحات فقهی کار کردن با اینم یه مقداری آشنا بشن، چه از شیعه و چه از سنی. بله، تصویب در لغت مجیء الرجل مستصرخا فیلوه به توبه لیورا و یشتهر. معنای تصویب یعنی در حقیقت یک چیزی مشهور کردن، مشهور شدن، اعلان کردن، آماده باش گفتن. مثلا فردی میاد با یک فریادی، مثلا یه لباسش هم گرفته، داره همینطوری حرکت میده تا جلب توجه کنه که بله من یک خبر جدیدی و مهمی دارم و این بس قابل توجه باشد. عند الحنفیه هو العود الى الاعلام بعد الاعلام. فقهای احناف میگن مراد از تصویب اعلام به مردم بعد از اعلامه، یعنی یک اعلام قبلا کردیم یا آماده باشی گفتیم، دوباره ما آماده باش دوم برای مردم صادر میکنیم. و یکون به حسب ما تعارفه الناس که تنحنها او قامت قامت یا که تنحنهن او قامت قامت. مثلا میان میخواد برای شما ارز کنم نماز رو شروع کنید، یعنی به این شکل. یا در روایات هم ما داریم اگر کسی وارد خانه ای میشود مثلا یا الله بگه یا یک دو سه مرتبه تنحنهی داشته باشه که مردم بدانن میاد. یا فرض بفرمایید پدر میخواد بره تو اتاق فرزندش، با خانمش داره مثلا صحبت میکنه، فرض یه مداری قبلا بدانن که مثلا پدر یا مادر میخواد وارد اتاق فرزندش با عروسش بشه، یک تنحنهی میکنه، یک که من دارم میام. و همچنین پسری میخواد تو اتاق پدر مادرش بره که یه وقتی در حال به قول خاصی نباشن، یک تنحنهی میکنه. یا مثلا قامت قامت یا الصلا الصلا برای شما عرض کنم. ولو احدثوا اعلاما مخالفا جاز، ولو اینکه یک اعلام مخالفی هم باشه، نه و صورته ان یمکث بعد الاذان قدر 20 آیه ثم یتوب ثم یمکث کذلک ثم یقیم الصلاة. خلاصه یک بساطی در آوردن آقایان که این که به اندازه که 20 آیه بخوانند بعد از اذان اول تحمل میکنن، به اندازه خواندن 20 آیه دوباره اعلام میکنن. اعلام بعد از اعلام، مثلا اول اذان میگن، اذان تهجد، بعد از اذان تهجد چه فاصله ای باید باشد تا الصلاة خیر من النوم بگن؟ به اندازه خواندن 20 آیه. برای شما عرض کنم دوباره بعد از او به اندازه قرائت 20 آیه مکث میکنن، دوباره نماز میخوانن. بعد ایشون میگه و تسبیب لکل صلات. از این اختلافی است که آیا این تسبیب فقط مخصوص اذان صبح هست، نماز صبح، یا در نمازهای دیگر هم هست. و قیل به استثناء المغرب، در مغرب دیگه تسبیبی نیست. خب اصل صورت تسبیب چیه؟ در احناف و قول المؤذن فی صلات الفجر الصلات خیر من النوم، که بیاد بگه الصلات خیر من النوم و هو الاصل فی التثویب. اصلا پایه گذاری تثویب در نزد اهل سنت همین جمله الصلات خیر من النوم هست. بله و هو الاصل فی التثویب عند الشافعیه و الحنابله. بل این در شافیه بل هنابل قول المعزن فلاد السلات خیر من النوم مرتین، این در جعفریه مثل قول شافیه و الهنابل و هیه علی السلات هیه علی الفلاح مرتین بین الاذان و الاقامه و هو تکریر شهادتین. حالا این که میگه این در جعفریه، حالا این رو ما فتاوای فقهای شیعه را هم ما میخوانیم. بله این دوستانی که تازه رسیدن، بحث ما در رابطه با معنای تثویب بود. تثویب اصلا کلن چی هست؟ گفتیم تثویب اعلان کردن یا اعلان بعد الاعلان هست، یا آماده باش بعد از آماده باش برای انجام نماز. و صورت تثویب را هم آقایان آوردن. این رو ما آوردیم از کتاب القاموس الفقهی، از کتاب های خوبی است که مصطلحات فقهی رو خوب کار شده روش، یعنی با دقت تمام، که مال آقایان اهل سنت هست. معجم لغت الفقها محمد قلعچی، ایشون از اون که ذهنم هست از شیعه ها هستن، برای شما از کنم ظاهرن لبنانی باشه و خوبم کار کرده، ایشون هم بد نیست ولی خیلی مختصره، تحت عنوان معجم لغت الفقها. ایشون میگه معنای تثویب من تاب یتوب تثویبا اذا رجع و عاد، رجوع کند و دوباره مطلبی رو تکرار بکنه. اذانی اول گفته شده، دوباره میاد همون اذان را دوباره به صورت دیگری بیان میکنه، یا با اذان اعلام کرده و با الصلات خیر من النوم اعلام دیگری میکند. و منه تاب الی التکران عقله، این که میگن آدم مست عقلش بهش برگشت، میگن تابه یعنی تثویب صورت گرفت. حالا یه مقدارم به قول بد نیست که این تثویبی که آقایان اهل سنت هم گفتن، حالا چیه قضیه با برای شما عرض کنم مستی عقل بهش برمیگردد دیگه. بله دیگه، حالا شاید به قول مستی عرفانی باشد. خب اون آقایان که میگیرن میخوابن اونجا، معتقدن خواب وضو را باطل نمی کنه. دوستانی که مشرف شدن حرمین شریفین، افراد میان مثلا بعضی یک ساعت دو ساعت قبل از اذان صبح میان اونجا یک تهجد میخوانن، بعد همونجا دراز میکشن، حساب خورپفشون هم خلاصه تا 30-40 متر میره. وقتی که میگم به قول قدقام صلات خیری منم، پا میشه همینطور شروع میکنه به نماز خواندن. خواب را برای شما عرض کنم مبتل نمیدانن، مگر که در خواب حدث دیگری صورت بگیرد، اونم که دیگه نشنیده که صورتی گرفته یا نگرفته. در کتاب المصطلحات، مصطلحات فقهی است که همون دفتر حضرت آیت الله العظمى گلپایگانی این رو تقریبا چند سالی مشغول بودن، کل مصطلحات فقهی رو از کتاب‌های فقهی در آوردن و به صورت کتابی هم چاپ کردن. بد نیست، روی هم رفته، خوبه، ولی با اون کاری که دکتر سعدی ابو حبیب کرده قابل مقایسه نیست. در اینجا آمده التسبیب قول المؤذن فی اذان الفجر الصلاة خیر من النوم بعده علی الفلاح، و این نظر شیعه اینجا آمده. و تنفرد الشیعه الاماميه من بین المذاهب الاسلاميه الاخرى به حرمت التثویب، شیعه قائل هست که تثویب حرام هست و بدعت، یعنی الصلاة خیر من النوم گفتن بدعت هست. بله، روایتی هم من به تناسب که من دیدم اینها آوردن و تنفرد شیعت الامامیه به حرمت تثویب، این عبارت را هم دوستان از کافی ببینن. معاویه ابن وهب، سندم صحیح، علی ابن ابراهیم که ثقه است، محمد ابن عیسی، عبید یکتینی ثقه است، یونس ابن عبدالرحمن از اصحاب اجماع ثقه است. معاویه ابن وهب، وهب نخوانیم، ما در عرب وهب نداریم، وهب بر وزن فلسه. قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن التثویب فی الاذان و الاقامه، از امام صادق پرسیدم که نظر شما از تثویب چیه؟ فقال ما نعرفه، این برای ما شناخته شده نیست، ما همچی چیزی را قائل نیستیم، همچی عقیده ای نداریم. بعد در حاشیه، البته این را از علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه از مرآت العقولش تو ذهنم از آوردن که از آن تثویب از صلاة خیر من النوم هست و علت این که به این تثویب بگن این هست که اذا بله من طاب یتوب اذا رجع، یعنی به عنوان برگشت، وقتی مؤذن میگه هی علی الصلاه فقط دعاهم الیها، مردم را به طرف نماز دعوت میکنه، و اذا قال بعدها الصلاه خیر من النوم فقط رجع الی کلامه، وقتی میگه الصلاه خیر من النوم در حقیقت برمیگرده به همون بحث اولشون. علامه هلی رضوان الله تعالی علیه که ایشون کتابی داره به نام تذکرت الفقها که متاسفانه یک بخشی از فکر و ایشون فقه تطبیقی و فقه مقارن هست، شاید بگم مفصلترین کتاب فقه مقارنی که در تاریخ شیعه نوشته شده تذکرت الفقهای مرحوم علامه هلی هست. البته قبل از ایشون شیخ طوسی کتابی داره به نام الخلاف، ایشون هم فقه تطبیقیه. قبل از شیخ طوسی مرحوم سید مرتضی کتابی داره برای شما عرض کنم به نام الناصریات، اونجا هم مباحث فقه مقارن رو یا استنصار، اونجا فقه مقارن رو آورده، ولی اینها خیلی به اجمال گذراندن. ولی مرحوم علامه هلی وقتی دید که بزرگان اهل سنت فقه تطبیقی خودشون رو مفصل آوردن، مثلا سرخسی در کتاب المبسود آورده اقوال کل فقهای اهل سنت رو بررسی کرده، ابن قدامه مقدسی در کتاب المغنی فقه مقارن بین مذاهب اهل سنت را آورده، نووی در المجموعش آورده، ولی در میان برای شما فقهای شیعه کسی همچی کاری نکرده. علامه هلی دوتا کار زیبایی کرد که یکیش در حقیقت ابتکاری بود، آمد همون کاری را که ابن قدامه مقدسی در برای شما عرض کنم حنابله، آقای سرخسی در احناف، آقای نووی در شافعیه آمده بود بحث‌های اختلافی میان فقها و ادله هر یک از فقها را آورده بود، علامه هلی آمد مختلف و شیعه نوشت. الحق اون کسانی که میخوان تو بحث اجتهاد وارد بشن و نحوه استنباط حکم شرعی را از باب اینکه دستم بگرفت پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت، بهترین کتاب کتاب مختلف شیعه است. یعنی من ندیدم در میان کتابهای فقهی شیعه اینطور روش استنباط حکم، یعنی من معتقدم اگر دوستان میخوان تو این قضیه خلاصه ولو مجتهد متجزی بشن، این مختلف شیعه رو به دقت حداقل یک 200-300 صفحه را یا مباحثه کنند یا مطالعه کنند. چون به تعبیر مرحوم آیت الله لزما بروجردی، تسلط به اقوال نیمی از اجتهاده، تسلط به اقوال، وقت تسلط به اقوال هم دو نوعه، یک دفعه فقط اقوال رو ما میاریم، این آقا گفته مثلا فرض کثیر السفر حکمش این هست، اون آقا گفته حکمش اینه، اون آقا گفته حکمش اینه، یک دفعه نه، اقوال رو میبینیم، ادله اقوال رو هم ملاحظه میکنیم. مثلا یکی از موضوعاتی که دوستان اگر بتونن در این پنجشنبه جمعه هایی که تعطیل هستن ملاحظه کنن، و مرحوم علامه هلی در اینجا واقعا کولاک کرده، اونجاییست که در کتاب النکاح آیا دختر باکره، دختر باکره در ازدواج نیازی به اذن ابوجد دارد یا ندارد؟ این رو دوستان مطالعه کنن، البته بحث خیلی عمیق شد، با یکی دو ساعت نشه اصلا انسان بفهمه علامه چی گفته، ولی اگر یک پنجشنبه انسان قبل از ظهر و بعد از ظهر بره تو کتابخانه گوشه خلوتی بنشینه همین بحث رو مطالعه کنه، بد علامه چی کار کرده، یعنی واقعا کولاک کرده در اینجا. و خودش هم میگه، میگه یکی از معضلات فروعات فقه همین مسئله هست که آیا در نکاح بکر نیازی به اذن ابجد دارد یا ندارد، اگر دارد در نکاح دائم دارد یا در نکاح موقت یا در هر دو دارد. بعد ایشون میاره ادله کسانی که میگن در ازدواج نیازی به اذن ابجد ندارد، روایات متعدد غالبا هم صحیحه، افرادی میگن ندارد، روایات متعدد باز غالبا صحیحه. علت این که مسئله بغرنجه، هم روایاتی که دلالت میکند نیازی به اذن ابجد دارد صحیحه داریم، هم اونجایی که میگه ندارد. ولذا بعد آمده مرحوم علامه وجه جمعی، چون اینها نمیشه این روایات رو یک دسته را گرفت و دسته دیگر رو ترد کرد، آمده وجه جمعهای زیبایی درست کرده مرحوم علامه. فرض بعضی از روایاتی رو آورده تقیید کرده، آقا اون جایی که میگه نیازی به برای شما عرض کنم اذن ابجد دارد، اون جایی است که مثلا عقد موقت باشد در دائم نیست، یا اون جایی که میگه نیاز ندارد اون جایی است که این دختر رشیده باشد خیر شرش رو بتونه تشخیص بده، اون جایی که میگه نیاز دارد اون مواردی است که این دختر نمیتواند، یعنی سنش معلوماتش تجربهش در حدی نیست که بتونه خیر و شرش رو تشخیص بده، ازدواج با این پسر صلاح است یا صلاح نیست. لذا بعضی از فقها، خود امام راحل یکی از فتاواش، خود امام از اونهایی است که 3-4 بار فتواشون عوض شده در این زمینه، که ایشون در تحریر داره که اگر یک دختر باکره میخواد ازدواج بکنه در حدی صلاح مصلحت خودش رو میتونه تشخیص بده، ولو با مخالفت ابوجد، حتی مادر دخالت ندارد، ولایت مال ابست و جد، با مخالفت ابوجد هم میتواند ازدواج کنه، نه تنها نیازی ندارد بلکه با مخالفتش هم میتونه. علایل این از اون بحثای خیلی شیرینیه که انسان اگر مطالعه کنه، علامه هلی اقوال فقها را آورده، ادله همدیگر هم آورده، این فقها که خلاصه ادله همدیگر رو مناقشه کردن رد کردن، یعنی در حقیقت یک جنگ علمی و فقهی خیلی قشنگیه که انسان اگر 4-5 مورد اینطور مباحث رو خوب قشنگ میدانی کار کنه. اخیراً هم که مختلف الشیعه رو که جامعه مدرسین چاپ کردن با تحقیقات و پاورقی، خیلی دیگه مسئله رو راحت کرده که انسان دیگه نیاز نیست که به مصادر که مرحوم علامه هلی اشاره میکند به اونجا بره مراجعه کنه. مختلف و شیعه کتاب خیلی زیبایی، من معتقدم داشتنش برای طلبه ها از ضروریات باشه، خیلی جا آدم کمک میکنه. بعد در فقه مقارن هم ایشون آمد چی کار کرد؟ تذکره را نوشت، تذکره الفقها. در اینجا کل مباحثی که تا قرن هشتم فقها نوشته بودن آمده بود، ایشون خلاصه و ما من رتب ولا یابسین از فقهای اهل سنت آورده. حالا این مرد در این مدت عمرشون حالا نیروهایی داشته کمکش میکردن، تنهایی تونسته این کار رو انجام بده. یعنی آدم یک دو صفحه سه صفحه تذکرت الفقها تذکرت الامی کنه، حالا محال که الان امروز این همه کامپیوتر امکانات در اختیارمون هست، به این شکل کار کردن واقعا خیلی سخت و دشواره. اون زمان با نبودن امکانات به این شکل آوردن و تمام آرای فقهای اهل سنت رو ریز بریز آوردن، این در حقیقت به معجزه یا به کرامت بیشتر شبیهه. و کاری هم کرد مؤسسه آل البیت، اینه که تحقیق کرد، تحقیق جانانه ای کردن. شاید در این تحقیقاتی که این 30-40 سال اخیر صورت گرفته، یکی از بهترین تحقیقات تحقیق کتاب تذکرت الفقها هست و خوب کار شده. یعنی بعضا من تو جریان کار دوستان بودم، برای یک صفحه مصادر درست کردن چه بسا بیش از 1000 ساعت 1500 ساعت وقت می‌گذاشتن دوستان، که به یک نوعی به هر قیمتیست این مصادر رو پیدا کنن و در پاورقی آدرس بدن. ولی زائر من خواستم در رابطه با مرحوم علامه هلی رضوان الله تعالی علیه که کارهای مختلفی انجام داده، البته در فروعاتم ایشون برای شما عرض کنم کتابی داره که نزدیک میگن بیش از 70,000 فروعات رو در اونجا ایشون مطرح کرد. الان اسم اون کتاب تو ذهنم نیست، نه منتها، نه منتها استدلالی و فتوایی فقط، یک کتاب کوچیکی هم بزرگم نیست، اونو یک جلدی قدیمیشه دارم. فقط فروعات رو آورده علامه هلی، فقط فروعات. مشهوره که ایشون 70,000 فرع فقهی را در اینجا متذکر شده. حالا اگر دوستان یادشون آمد بفرماین عرض میکن. بله؟ تحریر الاحکام، احسن. تحریر الاحکام ایشون کتاب فقهی غیر استدلالی فتوائی، ولی شما در هر صفحه میبینید ببینید که ده ها و صد ها فرعی رو ایشون اونجا مطرح کرده. علا ای حالین متوفای 726 هجری و علامه هلی و استاد بزرگوارشون محقق هلی مرز میان متقدمین و متأخرین هستن. اینم عزیزان در نظر داشته باشن که اگر بحث متقدمین و متأخرین در فقه مطرح میشه، متقدمین از مرحوم برای شما عرض کنم ابن جنید و ابو عقیل اسکافی که از اینا تعبیر میکنن به قدیمین، که اینا دیگه در حقیقت از فقهای بنام عصر غیبت صغرا بودن. بعد از او مرحوم شیخ صدوق و شیخ مفید و سید مرتضا و علامه هلی اینها میان. وقتی ما میگه متقدمین، یعنی از محقق هلی. محقق هلی متوفای 676 هجریه، با نووی در یک سال از دنیا رفتن، از فقهای بزرگ شافعی. شاگردشون متوفای 726 هجری. این دو بزرگوار مرز میان متقدمین و متأخرین در فقه هستند. در رجال متقدمین مرز شیخ طوسیه متوفای 460. بله، متأخرین هم که دارن میگن از مرحوم علامه هلی تا به شهید ثانی برای شما عرض کنم و مقدس اردبیلی، اینها هم تعبیر میشه به متأخرین. از مقدس اردبیلی که مرز بین قرن دهم و یازدهم به این طرف ازش تعبیر میکنن به متأخر المتأخرین، مثل فاضل هندی صاحب کشف اللسان و برای شما عرض کنم مرحوم نراقی و دیگران، از معاصرین هم که از المرحوم صاحب جواهر و اینها ازش تعبیر میشه به معاصرین تعبیر میشه. علی حال علامه هلی، حالا من یک نکته بود که دیگه احساس کردم ضرورت داره بعضی از دوستان تو ذهنشون باشه. علامه هلی میگه التثویب عندنا بدعتون، تثویب در نزد ما شیعه بدعته، و هو قول الصلات خیر، قول الصلات خیر من النوم فی شیء من الصلوات، در هیچ کدامی از نمازها ما قائل به تثویب نیستیم. و بهی قال الشافعی فی الجدید، شافعی در قول جدیدش این چنین گفته. شافعی دو مرحله از عمر داشته، یک مرحلهش ایشون در عراق بوده فتاوایی داد، بعد منتقل شد به مصر فتاوای جدیدی داد. مباحثی را که شافعی در مصر داشت ازش تعبیر میکنن فتاوای جدیده، و آدرس هم که داده شده نظر شافعی را در کتاب الام خودش، مجموع نووی، فتح العزیز، مختصر مزنی، بدایت المجتهد و بدای الصنایع. بله، بعد برای شما عرض کنم مرحوم علامه میگه لعن عبدالله ابن زید لم یحکی فی اذان، روایات که عبدالله ابن زید اذان پیغمبر رو نقل میکنه در اونجا به هیچ وجه اشاره به این ندارد. و اهل البیت برای شما عرض کنم علیهم السلام لما حکو اذان الملک، برای شما عرض کنم ملک لم یذکرو، اهل بیت هم که وقتی بنیانگذار اذان که جبرائیل بوده نقل می شود در اونجا برای شما عرض کنم ندارد. بعد ایشون داره لعن با محدوره قال لما علمنی رسول الله فقال بعد قولی حی علی الفلاح فإن کانت صلاة الصبح قلت الصلاة خیر من النوم، الصلاة خیر من النوم، از مسند احمد سنن ابی داوود. و هوا معارض به انکار شافعی، علامه هلی میگه این معارض است با انکار شافعی در کتاب استقبال القبلش تصویب را، و اونجا میگه ابا محذور همچه عبارتی را نیاورده. این دیگه از دانشال دیگه ما بقیش برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.